دید که کدوم یک از اینها بر حال صحابی دیگری شنیده یا خیر یا میتونه بهش اعتماد کرده، نه که زیرا به کل احادیث رو بزند. و این رو خوب اشاره بکنیم، چنان که استاد بزرگوار و حدیث پژوه معاصر جناب استاد سید محمد رضا حسینی جلالی،
بله،
در اون کتاب ارزشمند تدوین و سنت شریفه اونجا اشاره میکنن، چون ببینید آمدن به پیامبر نسبت دادن چند روایت رو که بر اساس اونها پیامبر اکرم منع کرده است از تدوین حدیث. مثلا فرموده است لا تكتبوا عني غير القرآن و من كتب عني غير القرآن فليمحه، از من غیر از قرآن ننویسید، هر کس غیر از قرآن از من نوشته محوش کنید، از بین ببره اونها رو. ایشون استدلال خوب میکنه، میگه اگر پیامبر اکرم واقعا چنین چیزی فرموده بود، ابوبکر باید استناد به این سخن پیامبر میکرد. یعنی اگر نوشتن حدیث منع شرعی داشت، اولا خود ابوبکر چرا نوشت 500 حدیث رو چرا نوشت؟ و ثانیا وقتی که از بین برد، بعد در کلامش گفت، میگفت به عایشه که به خاطر اینکه پیامبر فرموده که از من غیر قرآن رو ننویسید، در حالی که هیچ چنین چیزی در استدلال ابوبکر دیده نمیشه و این نشون میده که پس منع شرعی وجود نداشته. این در ارتباط با اینکه ابوبکر اقدام شخصی که در از بین بردن احادیثی که خودش نوشته، اما اینکه منع کرده باشد، منع عمومی به مردم رو از تدوین حدیث منع کرده باشد، در یک روایت دیگری آمده. اون روایت در باز تذکرة الحفاظ ذهبی جلد یک صفحه 2 و 3 با این مضمون که ذهبی در بخش ترجمه ابوبکر و شرح حال او میگه که ان الصدیق، منظورش ابوبکر، جمع الناس بعد وفات نبیهم، مردم رو بعد از وفات پیامبر جمع کرد، فقال انکم تحدثون عن رسول الله صلی الله علیه و آله احادیث تختلفون فیها، شما از پیامبر احادیث رو نقل میکنید در میان بینتون اختلاف هست درباره اون احادیث، و ناس بعدکم اشد اختلافن، بعد از شما مردم میان که طبیعتا اختلافشون شدیدتر خواهد شد. خب نتیجه چی؟ فلا تحدثون عن رسول الله شیئا، حالا که اینطوره
صورت مسئله رو کامل پاک میکنید،
پاک کنید، از پیامبر هیچ چی دیگه نقل نکنید. و فمن سألکم فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله، کسی اومد از شما سوال کرد که چرا احادیث نقل نمی‌کنید، بهش بگید که بیننا و بینکم کتاب الله، هم کتاب خدا کافیه بین ما و شما. فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه، حلال کتاب رو حلال تلقی کنید و حرامش هم حرام، همین کافیه. خب این رو بگذارید کنار تز حسبنا کتاب الله،
حسبنا کتاب الله که در واقع از کنار در واقع بصر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شروع شد
یوم خمیس، بله، هم تو ادامه داره. اینو بگذارید کنار این روایتی که با در روایات اهل سنت در سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 6 باب 3 حدیث 12 اونجا آقای ابن ماجه نقل میکند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، فرمود که یوشک الرجل متکئا علی اریکته یحدث بحدیث من حدیثی فیقول بیننا و بینکم کتاب الله، پیامبر خبر داد که به اصطلاح دیده خواهد شد، کسی که میاد بر اریکه خودش تکیه میده و جایگاه خودش تکیه میده و بهش حدیث نقل میشه، میگه بیننا و بینکم کتاب الله. پیامبر در از موضع منفی نسبت به یک چنین موضعی به حدیث در واقع این رو فرمود. یا اینکه در برخی از روایات اومده لا اعرفن نبینم لا الفین، من یه وقت مشاهده نکنم، برای من نقل نکنن که کسی این چنین بکند، در جایگاهش تکیه بده و بعد براش حدیث نقل بکن، بگه بینن و بینکم کتاب الله، بگه تزه، یعنی تزه از من کتاب الله رو مطرح بکنه.
بله،
عرض میکنم که یا مثلا پیامبر اکرم در این روایت که فرمود الا ما حرم رسول الله کما حرم الله، خود پیامبر فرمود اون چه که پیامبر حرام میکنه مثل اون چیزی که خدا حرام کرده، پس بنابراین یعنی که احادیث رو شما پاس بدارید، یکی که منهیاتی در احادیث آمده، اوامری در احادیث پیامبر آمده، فرمود اون چه که پیامبر نهی میکند تحریم میکند مثل اون چیزی که خدا تحریم کرده. این گونه روایات در متون عامه دیده میشود، متاسفانه در وقت چگونه میتوانند دفاع بکنن از این سخن آقای ابوبکر که میاد عموم مردم رو میگه فلا تحدث عن رسول الله شیئا. آیا ذهن ما میره جد به این سمت که خب خوف این داشت که در میان احادیثی که مردم نقل میکنن، احادیث مربوط به جایگاه امامت و خلافت و چیزایی نقل بشه که خب مردم یادشون بود، نقل میکردن قدیر رو، نقل میکردن حدیث منزلت رو، نقل میکردن حدیث ولایت رو، تفاسیر پیامبر، آیات مربوط به جایگاه امیرالمؤمنین و فضائل اهل بیت رو نقل میکردن. اینها باید به نحوی از بین بره.
بله.
نمیتونن بیان آشکار به مردم بگن که این مردم اون چه که درباره خلافت و امامت و علی و اهل بیت اینها نقل شده، انی تارکم فیکم الثقلین، دیگه نقل نکن. نمیتونن بگن، خب در موضع تهمت واقع میشن. پس بیان یک لفافه روش بکشن. اون لفافه هم همین است که به خاطر اینکه میترسیم در میان احادیثی که نقل میکنید احادیث نادرستی باشه، یا به خاطر اینکه اختلاف در حدیث داره، پس اصلا حدیث نقل نکنید. این موضعی بود که ابوبکر متاسفانه گرفت و عرض کردم که بعدش در زمان عمر با شدت و غلظت ادامه پیدا کرد. برخی از صحابه نقل میکردن که ما رو عمر به مأموریتی به یه جای مخاص بفرسته تا خارج مدینه به بدرقه ما اومد. گفت میدونید برای چی تا اینجا اومدم؟ گفتم خب حتما اومدی به ما احترام بکنی، ما رو بدرقه میکنی. گفت بله این هست، اما مهمتر از این که اومدم بگم شما به یک مکان میرید که اینها قریب العهد به اسلام هستن، براشون فقط از قرآن نقل بکنید، مبادا از حدیث پیامبر چیزی برای اونها بازگو بکنید که مثلا اینها به هر حال از قرآن دور بشن. این همه مشخصه که در راستای یک هدفی بوده که اون هدف رو انگیزه درونی آشکار نمیتونستن بیان بکنن. رضا در این لفافه خوف این داریم قرآن با غیر قرآن خلط بشه، احادیث ناصحیح نقل بشه و امثال اینها، متاسفانه کنار گذاشتن بخش معظمی از معارف اسلام که در قالب کلمات و تبیین‌های پیامبر نقل شده بود. مگر میتوانم نقش تبیینی پیامبر نسبت به دین رو منکر بشیم؟ خب تبیین پیامبر در قالب چی به امت منتقل شد مگر جز در قالب حدیث منتقل شد؟ حالا اگر جلوی حدیث رو بگیریم، آیا لطمه نزدیم بخش معظمی از معارف دینی که متاسفانه این کار انجام شد و پی گرفته شد در زمان عثمان، بعد در زمان بنی امیه تا اواخر قرن اول؟ حالا یه اقدام یکی دو ساله عمر ابن عبدالعزیز انجام داد، اما این همچنان ادامه داشت. بعد از عمر ابن عبدالعزیز در سال 99 هجری ادامه داشت، منتها دیگه من به اون صورت دیگه وجود نداشت. در قرن دوم دیگه تدوین ها کم کم شروع شد، اما خب با یک آفت یک قرن تأخیر.
درست.
و ما چگونه شاکر نباشیم نسبت به نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام که واقعاً نهادن، چه امیرالمؤمنین، چه حسنین، چه امام سجاد، به این من تا اونجا که تونستن احادیث رو القا میکردن، کتابت میشد، اصحاب امیرالمؤمنین کتابت میکردن، مثلا عبید الله ابن خود ابو رافع، عبید الله ابن ابی رافع، علی ابن ابی رافع از اصحاب پیامبر، اصحاب امیرالمؤمنین، کتاب السنن و الاحکام و القضایا جزء آثار تدوینی اونهاست. مثلا کتاب سلیم ابن قیس در همین قرن اول نوشته میشه و دیگه اصحاب، مثلا خود سلمان یک متن حدیثی داره تدوین کرده و خود امیرالمؤمنین به هر حال تدوین حدیث کرده، اون کتاب و جامعه امیرالمؤمنین، احادیث املایی پیامبر و کتابت شده توسط امیرالمؤمنین علیه السلام. اگر چنین منعی وجود داشت، پیامبر اکرم طبعا نباید به امیرالمؤمنین القاء حدیث میکرد. یک کتابی که به تعبیر ائمه علیه السلام تومار مانند بود به ضخامت ران شتر و ائمه گاهی باز میکردن از اون استفاده میکردن و این تعبیری که فیها عرش الخدش، حتی یک خدشه جراحت کوچکی کسی به کسی وارد بکند دیه او در اونجا آمده، همه چیز رو فرمودن. در اینجا پیامبر فرمود به امیرالمؤمنین، جز ذخایر علمی بود که از امیرالمؤمنین رسید به ائمه علیهم السلام، همه حدیث بود. یا اون مصحف امیرالمؤمنین قرآن بود و در کنارش تبیین های تفسیری بود، احادیث پیامبر بود در تفسیر آیات امیرالمؤمنین در حواشیش نوشته بود، که حالا این بخش دیگه است که من از عرصه حدیث در دوره ابوبکر گذشتیم. مسئله قرآن اونجا اشاره خواهم کرد به مصحف امیرالمؤمنین سلام الله علیه و موضع ابوبکر نسبت به این مصحف، که اتفاقا این که بایکوت شد مصحف امیرالمؤمنین من نپذیرفتن اون رو، من به خاطر بحث حدیث بود.
حدیث.
چون مصحف مفسر بود، تفسیرها در حواشی اون آمده بود که بر اساس همین سیاست دیدن که اون رو نمیتوان پذیرفت و منتشرش کرد در جامعه و خودشون رفتن به دنبال یک جمع مصحف.
بله، سپاسگزارم. خیلی متشکرم جناب استاد جباری. این هم به هر حال فراز و فرود برخورد با احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در صدر اسلام و منع حدیث، دستوری که ابوبکر صادر کرد. حالا در برنامه‌های آینده انشالله باز هم در این باره صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امروز جناب استاد جباری. از شما عزیزان بزرگوار، شنوندگان خوبمون که تا این لحظه همراهی کردید با ما، بسیار سپاسگزارم. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. دعوت میکنیم که حتما با ما مشارکت کنید، تعامل کنید، نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره برنامه زلال تاریخ به ما اعلام کنید. تا تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. رواق دل رو به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهه، رادیو معارف.
شنوز اطرت پیام قرآن، که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت ها و اندرس های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز سلام، روزتان بخیر. باز هم در بوستان رادیو معارف قدم میزنیم و از پندها و حکمتهای سعدی شیرازی بهره میبریم. کتاب بوستان سعدی دنیای حقیقت و راستی است و در آن عدالت، انصاف و حق پذیری ویژگی های برجسته‌ای هستند. قناعت کلید رضایت از زندگی است. شخص قانع برای کسب روزی تلاش می کند، ولی به آنچه خدا روزی او کرده بسنده می نماید. از این رو نه معترض است و نه احساس ناکامی می کند و بدین سبب از زندگی خود احساس رضایت خواهد کرد. در برنامه بوستان حجت الاسلام و مسلمین استاد محدثی ضمن خواندن حکایت 11 از باب 6 بوستان سعدی به آثار قناعت اشاره می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان گرامی. باب 6 بوستان سعدی درباره قناعت است. حکایت 11 این باب این چنین است که شنیدم که در روزگار قدیم شدی سنگ در دست ابدال سیم، نپنداری این قول معقول نیست، چو قانع شدی سیم و سنگت یکیست. اون چه در این حکایت بیان شده در واقع حکایت و داستان نیست، بلکه یک حقیقت عرفانی و اخلاقی است با موضوع قناعت که انسان رو با ارزش میکنه. در قدیم علمی بوده به نام کیمیا که دارندگان اون علم مصر و فلز رو تبدیل به طلا میکردن. از رهگذر این نکته و این دانش نکته های تربیتی و اخلاقی و معنوی زیادی در آثار ادبی بیان شده. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ سعدی میگه شنیده ای که در روزگاران گذشته سنگ در دست ابدال، یعنی اون انسانهای وارسته و صالح و نمونه، تبدیل به نقره یا طلا میشد. میگه مبادا فکر کنی که این حرف نامعقوله و غیر قابل پذیرش، برای اینکه تو اگر قانع بشی، یعنی به سرمایه قناعت و ریشه‌کن کردن حرص و طمع آراسته بشی، در نظر تو سنگ و طلا و نقره یکی میشه. بعد مثال میزنه به یک کودک که چون حرص بزرگترها رو نداره و وارد دنیای مادیات و جاذبه های پول و طلا و نقره نشده، در نظر او خاک و زر یکیست. چو طفل اندرون دارد از حرص پاک، چه مشتی زرش پیش همت چه خاک. نتیجه این که اونایی که دنبال سلاطین و قدرتمندان و پولداران و امثال اینها میرن و غلام حلقه به گوش اونها میشن، نمیدونن که خود اون بیچاره ها هم مسکین و تهی‌دست هستند. خبر ده به درویش سلطان پرست که سلطان ز درویش مسکینتر است. اون چه مایه عزت و آبروی آدمی است استغنا هست، یعنی بلند همتی و غنای روحی. بارها گفتیم به تعبیر از تعمیر علیه السلام که قناعت خودش ثروتی بی پایانه و افراد قانع برای خودشون سلطنت دارن چون که سیرن، ولی پادشاهان حریص همیشه گرسنند. گدا را کند یک درم سیم سیر، فریدون به ملک عجم نیم سیر. این همان حکمتی است که سعدی در گلستان هم به اون اشاره کرده که هفت درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. حرفای سعدی ادامه داره که خدمتتون هستم. گفتیم که در نگاه سعدی قناعت خودش یک ملک و سلطنته، چون چشم دوختن به داشته های دیگران یا حرص و طمع داشتن انسان رو حقیر و همیشه محتاج میکنه. نگهبانی ملک و دولت بلاست، گدا پادشاه هست و نامش گداست. مگر نه اینکه دولت مردان و امیران و حاکمان دنبال آرامش و آسایشند. این رو به صورت نقد درویش قانع داره، ولی حاکمان دغدغه فکرشون حفظ حکومت و ریاست و نگهبانی از داشته هاشونه. گدا و نیازمند قانع اسمش گداست، ولی در واقع پادشاهی میکنه. فقیر فکر و ذکر و همتش بسته به مال و ثروت و سرمایه و گنج و سپرده و اندوخته نیست. راحت و بیغم و بی تشویش سر بر بالش میگذاره و میخوابه. ولی پادشاه و رئیس و سرمایدار آرامش نداره، همش به فکر افزایش یا کاهش قیمت سکه و دلار و بالا و پایین شدن بازار بورس و سرمایه است و چه بسا دچار سکته هم میشه. بخسبند خوش روستایی و جفت، به ذوقی که سلطان در ایوان نخفت. یک روستایی با همسرش راحت میخوابند و از خواب و استراحت لذت میبرند، ذوق و لذتی که سلطان هرگز اون رو در ایوان کاخ خودش هم نمییابه. شب و روز بر پادشاه و پیندوز میگذره و شب برای هر دو بالاخره صبح میشه. اگر پادشاه هست اگر پینه دوز، چو خفتند گردد شب هر دو روز. چو سیلاب خواب آمد و هر دو برد، چه بر تخت سلطان چه در دشت کرد. تشبیه کرده خواب رو به سیلاب. وقتی که خواب بیاد سلطان رو و چوپان رو با خودش میبره، فرقی نمیکنه که سلطان باشی و بر تخت یا کرد باشی و در دشت، خواب هر دوی شما رو میبره. چو بینی توانگر سر از کبر مست، برو شکر یزدان کن ای تنگ دست. توانگر و ثروتمندی مباش که سرمست مال باشی و دچار کبر، بلکه تنگ دستی باش که شاکر درگاه خدا باشی. خود این نعمتی است که شکرانه داره که بی آزار باشی. نداری به حمدالله آن دست رس، که برخیزد از دستت آزار کس. خلاصه انشاءالله خدا همه رو از گنج قناعت برخوردار کنه و از بیماری حرص مصون بداره. آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلطان پرست سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی را در برنامه بوستان از رادیو معارف شنیدید. ایشان ضمن اشاره به حکایت 11 از باب 6 بوستان درباره آثار قناعت در بوستان سعدی نکاتی بیان کردند. به امید خدا در برنامه بعد که تقدیمتان خواهیم کرد باز هم درباره بوستان سخن خواهیم گفت. در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
با وجودی که هیچ اطلاعی از قانون نداشتم.
آیا واقعا قانون برای همه یکسانه؟
قانون، آشنایی با برخی مسائل حقوقی و قانونی.
تو سطح شهر کودکانی رو شما دارید میبینید که علارغم میل باطنیشون مشغول به تکدیگری هستن. به نظر شما چه کسایی این بچه ها رو مجبور به این کار میکنن؟
فکر میکنم پدر مادرشونن یا اون مسئولی که حالا مثلا دارن نگهداری میکنه ازشون، که والدین بد سرپرست ها احتمالا بهش میگن دیگه، قاعدتا اونها هستن، چون پدر مادرهای هم هستن که همینطور توی سطح شهر دارن این کارها رو انجام میدن و بچه هاشون هم احتمالا میذارن جای خودشون. من فکر میکنم چون تنبلن نمیخوان خودشون کار کنن و اینطوری پول مفت راحت تری به نسبت به دست میارن.
راستش میتونه علتهای مختلفی داشته باشه، میتونه خانواده مؤثر باشه، خانواده بچه ها رو مجبور کنن و گاهی اوقات هم اینا به صورت سری باندهایی هستن که تحت اشراف سری آدمای خاصن که اینا رو سازماندهی میکنن، بهره کشی میکنن و از اینا استفاده میکنن.
قانون،
آشنایی با مسائل حقوقی و قانونی.
به نام خداوند یکتای بی همتا. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی. بنده فهیمی، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی، دقایقی رو در خدمت شما خوبان هستم. متاسفانه مشاهده کرده ایم که کودکانی در خیابان، سر چهارراه‌ها، در چراغ قرمزها، در حال فروش گل، پاک کردن شیشه اتومبیل، فروش اسباب بازی و کارهای این شکلی هستند که عموماً به کودکان کار مشهورند. ماده 15 قانون حمایت از اطفال، نوجوانان و کودکان بیان می‌دارد هر شخصی برخلاف مقررات کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان بشه، به مجازات تعزیه درجه 6 یعنی حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال محکوم میشه. سوال اول اینه که اطفال و نوجوانانی که ماده اون رو بیان میکنه باید چه سنی و چه شرایطی رو داشته باشن؟ ماده 2 همین قانون اطفال یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده و نوجوان کسی که به سن 18 سال شمسی نرسیده باشد. پس عزیزانی که مغازه دارید، کارخونه دارید، مشاغلی دارید یا حتی بعضی از والدین کم مسئولیت یا بی مسئولیت، استفاده از افراد زیر 18 سال برای کار، برای بهره کشی اقتصادی در هر قالبی جرمه و مشمول مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس خواهد شد. چه پدر و مادر و اولیایی که بچه خودشون رو الزاماً و اجباراً برای بهره کشی مالی و استفاده از درآمدش به سر کار اعزام میکنن، چه افراد سودجویی که از این کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست برای کار استفاده میکنن که فیلم ها و کلیپ ها و اینها رو مشاهده کرده اید دیگه، و چه افرادی که این کودکان و نوجوانان رو به کار میگیرن و از اونها برای کار استفاده میکنن. نتیجه این که استفاده از کودکان و نوجوانان زیر 18 سال برای کار، برای بهره کشی مالی و اقتصادی جرمه و حتی صاحبان کسب و پیشه، مغازه‌دارها، کارخونه‌دارها و امثال اینها هم باید رعایت تشریفات قانون کار رو در این مورد داشته باشن. از اینکه با ما بودید خوشحال و خرسندیم. خدا نگهدار.
سرگاه پنجشنبه شما به خیر باشه. دوستان شنونده رادیو معارف، همچنان در کنار شما هستیم با ادامه بخش سوم برنامه ها. ساعت 2:54 است حدوداً و خیلی خوشحالیم که شما ما رو همراهی می‌فرمایید. سامانه پیامکی رادیو معارف 3553 هست. در طول شبانه روز میتونید پیام‌های پیشنهاد و انتقاد خودتون رو به این سامانه ارسال بفرمایید تا در اختیار دوستان ما در گروه‌های مختلف برنامه ساز قرار بگیره. اما تا ساعت 6 صبح برنامه‌های دیگری رو تدارک دیدیم که انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. به استحضارتون برسونم که هنگام معنوی و با شکوه اذان صبح به افق شهر مقدس قم، ساعت 5:46 است و موقع طلوع آفتاب 7:13 خواهد بود. خاطرات ماندگار، خاطرات رزمندگان 8 سال دفاع مقدس 15 تقدیم حضورتون میشه.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و چنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز امیر سرتیپ خلبان حسین ذوالفقاری، یکی از تیز پروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، خاطره خودش رو از عملیات آزادسازی خرمشهر برامون نقل میکنه.
با سلام و عرض ادب و درود خدا و رسول خدا و ارواح طیبه شهدای میهن بزرگ اسلامی، امیر خلبان حسین علی ذوالفقاری هستم. ما بعد از عملیات فتح المبین، ما یه تعدادی خلبان بودیم که در گردان 11 تهران که اولین گردان آموزشی در زمان جنگ رو تشکیل داده بودن برای تعلیم خلبان‌های جدید و جوان، معمولا در این ماموریت‌های سنگینی که پیش می‌اومد معمولا از خلبان‌های این گردان اعزام می‌شدن به پایگاه‌های مختلف. بعد از پایگاه هم ما می رفتیم برای استراحت و همین که به خاطر اتفاقی که در سیستان و بلوچستان ما پیش آمد و دهستان کوهک ما رو نیروهای افغانستان که نیروهای شوروی بودن با هلیکوپترهای میلمی 24شون حمله کرده بودن و حتی به هیچ موجود زندهی چه حیواناتش مو و خروساش هم حتی نابود کرده بودن، گردان افوردی منتقل شد به زاهدان و گردان افوری هم به پایگاه 14 شکاری مشهد مقدس. اینجا پروازهای هم استراحت بود و هم پروازهای گشت هوایی رو روی مرز شرقی کشور انجام میدادیم که دشمنان این مملکت فکر نکنن که ما چون در غرب و جنوب غرب درگیر شدید با عراق هستیم، اینا میتونن هر کاری که اونجا دلشون میخواد انجام بدن. صبح دم روز 17 اردیبهشت 61 ما بیرون در اتاق آلرت نشسته بودیم که انبیه ای از طرف ستاد نیرو به فرمانده گروه اعزامی به پایگاه 14 شکاری ارسال شد که من و زنده یاد سرگرد اسکندری باید سریعاً به تهران برای انجام یک ماموریت مراجعه کنیم. دو فرمان افنج بی حدود ساعت 8 صبح در فرودگاه مشهد به زمین نشستن و ما را به صورت، چون ما خلبان های افور بودیم، با پاراشوت و همه چی برامون آورده بودن و ما سوار 2 F5 شدیم به سمت تهران پرواز کردیم. به مجردی که به تهران رسیدیم، زندیاد شهید فریدون ذوالفقاری به من اعلام کردن که ذوالفقاری سریع میری هواپیما رو سوار میشی و میری به همدان. از ایشون درخواست کردم اجازه بدم برم چند دقیقه مادرمو ببینم، چون پدرم چند ماه قبل فوت کرده بودن. ایشون گفتن که هر جوری که هست باید خودتو برسونی سریع به پایگاه، انشالله برگشتیم. ما سوار هواپیما شدیم رفتیم پایگاه 3 شکاری همدان، پیاده شدیم اونجا. بلا فاصله مجددا جامسنگ یاسینی، شهید یاسینی، شهید بزرگوارمون، گفتن هواپیما آماده است، سریع هواپیما رو ورده و برو پایگاه دستور. ازشون سوال کردم چیه ماموریت ما، اینا گفتن که ما هیچ اطلاعی نداریم. جام سرباز اسکندری اونجا جدا شدن و من با هواپیمای افور جدید رفتم و حدوداً ساعت